Divina Poterina. آیا اجازه بعد الرد صحیح یا نه؟ گفتگوهای مطرح شد. در تحلیل مطلب این گونه پایه‌گذاری کردیم که اجازه به منزلت القبول نسبت به عقد واقع شده، قبول در هر عقد قبول نسبت به ایجابه، ایجابی رو که موجب میخواند قابل قبول میکنه، ولی اجازه بعد به منزلت القبول، نه به منزلت القبول فقط، بلکه ایجاب و قبول هر دو واقع شده، به منزلت القبول برای این عقد، مجموعه عقد. در این حال خب این سوال مطرح شد عمده هازا که آیا این قبول بعد رد درسته یا درست نیست؟ در لابلای کلام مرحوم آقای خویی ابتدا فرمود آقا اونی که قبول بعد رد درست نیست، قبول بعد رد الموجب لایجابه اونه که درست نیست، و اما قبول خود قابل بعد رد خود اون ایجاب، قابل ایجاب رو رد بکنه و بعد قبول بکنه، نفرمودن قاطعانه درست نیست. شیخ هم مطرح کرده این رو، با تأمل ازش گذشته، گرچه حالا شاید ما ضمن تقریب کلام آقای خویی و مستشکلین دیگه اونجا میگفتیم نه اینجا باطل نیست، نه اول کلام شیخ در ضمن یک سطر این قسمت رو مفصل در مکاسب مطرح نکرده، ضمن یک سطر اشاره میکنه و با تأمل ازش عبور میکنه، بحث جدی روش نداره. مرحوم آقای خویی هم نه اونچنان مسلم گرفته باشه، بلکه میاد همینجا ضمناً اظهار نظری میکند به این که لا وجه مثلا برای بطلانش، و اما رد القبول مع بقاء التزام الموجب على حاله فلا دلیل على مانعیته و عدم اتصال القبول بالایجاب، به این تعبیر ازش عبور میکنن، فلا دلیل على عدم على مانعیته و عدم اتصال القبول. آیا همین اندازه کافیه؟ حالا در همون جا رد الایجاب از طرف قابل، بعد بخواد قبول کنه، لا دلیل علی عدم مانعیته لانه لم یحدث بذلک شیئا فان غایة ما یفید انما هو اظهار و عدم رضاه بالعقد و من الواضح انه یرتفع بالقبول المتأخر. همونجا عرض میکنیم تو اون مبحث کلی، اولا این تعبیر که لا دلیل علی مانعیته، این کافی نیست. بر فرض لا دلیل به چی تمسک میکنید؟ به اوفو، به اطلاق اوفو بالعقود، عموم اوفو بالعقود که مانعیتش دلیل میخواد. این نکته رو خوب بهش توجه کنید، یا نه تا وقتی اینجا درست نشه عقدی ندارید. اول باید اثبات کنید انه عقدون تا عموم عفو بالعقود شاملش بشود. اگر دلیل بر مانعیت ندارید اما دلیل بر عدم المانعیم ندارید و مردد باشید، کفا در بطلان، کفا در این که عموم عفو بالعقود شاملش نشه. شک در مسئله مسابقه با بطلانه، عدم ترتیب الاثر. باید اثبات کنید عدم المانعیه را، صرف لا دلیل علا مانعیته لا یکفی. این نکته عمده رو اینجا تو پرانتز داشته باشید.
اینجا باقیه
چیچی باقیه؟ باشه باشه، رد کرده فرضین این وسط میدونم ایجاب باقی باشه، ایجاب باقی باشه، نه اما ایجابی که این فاصله توش خورده رد. چرا؟ حالا داریم همین رو تحلیل میکنیم ببینیم.
اگه ما میگیم ایجاب ردش ایجاب خراب نمیکنه، فقط طرف خودش التزام خودش خراب کرده. قبول بعدش اگه زمین بشه چه اشکال داره؟ ارکان هم کامل میشه.
فرض اینه این فاصله رو خورده،
فاصله
یحتمل، اجازه بدید خود مفاد فرمایش ایشون اینه که یحتمل که این فاصله مانعیت داشته باشه از تشکیل عقد، ولی میگه لا دلیله، اجازه بدید لا دلیله. اصل عدم مانعیت چیه؟ ها؟ اصل عدم المانعیت چیه؟ ببینید اینا رو همش روش ریز بشید، به اصطلاحات اکتفا نکنید. شما الان میگید اصل عدم المانعیت، میگیم این اصل کدوم اصل چیه؟
استثاب،
استثاب چی؟
استثاب که این
مقتضیه یعنی صحت تعهدی داشت،
صحت تعهدی داشت، شک داریم که این مانع شده یا نه اصلا میشه.
دقت کن، صحت تعهدی داشت، بله صحت تعهدی همیشه تا آخر دنیا هم داره. چرا؟ اون صحت تعهدی تا آخر دنیا هم هست، ولی به این معنا اذن زم الیه ذالک. ما داریم فرض میکنیم شک داریم در مانعیت، احتمال میدیم مانع باشه و نتونه زمیمه بشه،
احتمال
میدونم همین احتمال فایده داره اینجا، همین احتمال فایده داره، یعنی ضرر داره، شک داریم احتمال میدیم مانع باشه، به چی تمسک کنیم بر صحتش؟
از نظر عرفی ارکان تمام میشه یا نه؟
نه.
خب ما شک داریم فقط اینجا فاصله آیا مانع هست یا نه؟
بله.
چون اصل عرفی اینجا کامله.
اصل عرفی چیه؟
ارکان عقل.
ارکان عقل، ارکان عقل در این مسئله که داریم میگیم هنوز نه. ببینید فعلا در قابل رد قبوله، همون یعنی عدم القبول، اولا رد القبول، هنوز ارکان عقلی تمام نشده.
بعدش که قبول بیاد
اول کلام که ارکان عقد تموم میشه با واسطه رد یا نه، عقود عرفیه، ولی اینجا یقینا عقد تموم نشده، قطعا تموم نشده تا به حال. حالا میخوایم بگیم به این قبول تموم میشه یا نه، چون این واسطه خورده شک داریم، یعنی عرف هم شک داره با این شک، آیا این عقد، خب این عقد در عرف هم که اینطور عادی نیست این جرایان، قد یکون بله. حالا چرا اول اون کلا شما همینطور نسبت نمیتونید؟ برای این عرف یه همچی چیزی چند سالی یه بار اتفاق میفته تا ببینیم عرف اعتنا میکنن یا نه، همین حرف در صدق عرفی چه؟
اینجا اجازه ملحق میشه نه قبول؟
نه اجازه بید تا اونجا داریم اینجا رو بحث میکنیم، بذارید قبول کنید تا برسیم به اون.
حضرت استاد، اگر احراز عدم مانعیت و عدم شرطیت لازم باشد، دست ما از عمومات اطلاقات بالمره به صلاح خالی می شود. بنابراین اینجا ما
چرا
باید مرجعیت
چرا
مرجعیت عرف رو در دست
ای وای کن. ببین اول حرفتو تموم کن تا بعد برسی تندی نتیجه بگیری. اطلاقات عمومات در جاهای مختلف تفاوت میکنه. در خصوص اینجا اولی که آمدیم من شروع کردم اینو گفتم اطلاقات و عموماتمون چیه؟ اوفو بالعقود. ما اینجا شک داریم که عقد و املا
مرجعیت رو به عرف میدنیم.
مرجعیت عرف چی؟ عرف اینجا عرف نداریم. چند دفعه توی اردکان شما این اتفاق افتاده که ببینید عرف چی کار میکنه؟ میدونم شما برو تتبع کن. چجور نسبت میدی به عرف؟ اینجا از قبیل وقتی شک در مانعیت داریم میشه از قبیل به اصطلاح شک در مصداق عام. به عموم در شبهات مصداقیه خود عموم نمیشه تمسک کرد. اونی که حالا مورد بحثه در شبهات مصداقیه خاصش و الا در شبهه مصداقیه خود عام که مسلم نمیشه تمسک کرد. عام هنوز به درد نمیخوره. بله یه جاهای دیگه ایست که عموم هست در صدق اون عام شکی نیست. حالا شک میکنیم در یه مانعیتی در یه شرطیتی امثال اینها به عموم تمسک میکنیم. اونا رو با اینا نمیشه مقایسه کرد.
دوستان حرف همینه که اینجا شک در چیز عام نیست، مصداق عام نیست، اکرم العلماء. ما میدونیم این عالم هست.
نه میدونم این میدونی عقدون؟ از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ میگم از کجا میگی همینجا؟ این عرف کجا میگه؟ کجا گفته عرف اینو؟ بله؟ عرف میگه بله بابا یه دفعه این تو عرض زدی دیگه چی داری میگی؟
خوبش عقد فاسد
ازتون. نه اول کلام عقد نشده اینجا تو اینجا.
یه کتاب رو فروختم اجازه میدی یا نه؟
اون بحث اجازه رو بذار بعد حالا میگیم.
فروختم یعنی
در این در کجا بحث میکنیم آقای محمدی؟ قبول بعد رد. هنوز فضولیش نرسیدیم. قبول بعد رد از طرف خود ذی حق.
خب بحث اصول تو شک در شرطیه حالا
بله همه اونا اونجاست که مانعیت یعنی عموماتش باشه.
خب عدم مانعیت که راحت اصل براحت جاری میکنه.
بله همه اونجاست که عمومش رو داشته باشیم. اینجا تفاوت من این نکته را اول روش تکیه کردم فرق داره با جاهای دیگه. اشتباه نشه به اینا. بله برعکس این مانعیت رو میذاره اده. این مانعیت رو میذاره
از این طرف نگاه کنید که من هنوز چون مسلط بر مالم هستم این التزام رو دارم. ولی اینکه شما میگید رد
چی داره؟ موجب دارد؟ بله داره.
خب من مسلط بر مالم هستم.
نه خودت رد کردی اون مسلط اول جلوه.
قابل رد.
میدونم قابل رد کرده.
قابل رد کرده اما شما مسلط برای
کی مسلط هم؟
موجب
باشه
مسلط
اون مسلط باشه الی یوم القیامه.
پس دیگه
اون ربطی به این نداره. عقدی نشده اما
چرا دیگه همین التزام یعنی عقد؟
اون التزام عقد نیست. کی گفت؟ التزام تا با التزام قابل منظم نشه گره نخوره عقد نمیشه. عقد اون گرهه نه یک جانبه. نه خیر هیچ حرفم تو این نیست.
من عقدم رو خوندم ملتزم هستم.
نه عقدم رو نخوندم ایجاب رو خوندم.
ایجاب رو خوندم ملتزم هم الهی هم
باش باش. شما بگو مثال معروف میخوام دختر شاه رو بگیرم نصفشم درست شده من قانع شدم. خیلی خوب پس هر روز هیچ کار نشده. نه خود اون قابل رد کرد. اونم مسلطون علی اموالهم رد کرد گفت نه من پول پایین نمیدم. بعد حالا اومده قبول.
با توجه هم تسلط بر اموال ایجاب هم همینجوری هست.
ایجاب باشه؟
هر وقت
باشه.
از ده دفعه
باشه، بازم ایجاب باشه. همینیست که آقایون هم قبلا گفتم. بله گفتیم این صحت تأهلی ایجاب باقی است. هر وقت قبول بش چسبید باقی است. حالا البته بحث موالات و امثالین هم خودش مسئله طور میشه، ولی کن وقتی که این رد این وسط واقع شد، صحبت اینه که بینهما حاجزون، آیا میتونه اون قبول بعد منضم به این ایجاب بشود؟ صحبت در اینه. چرا همینه دیگه؟ چی؟ میتونه؟
برخلاف حرف آقایون باز دلیلم بر مانعیت داره.
باید یه دیوار متونی رو این وسطه بشکافه. میتونه؟
آجام دلیلم بر مانعیت داریم همون اطلاقات عقوب العبودی که شامل میشه عقدی که دارای شرایط تام باشه صحیح است. اینی چون یکی از شرایط تامش نیسته
اول کلام نمیخواد زمین بفرمایید خودش هم خواهش میکنم. بله بله این معید ها وسطه باعث میشه یوهو یه عده ازش سوء استفاده کنن، شلوغش کنن، از اصل مبزم خراب بشه. بله خودتون نفهمید. حالا فعلا اینا رو حفظ کنید برای روز قیامت انشالله خیلی. بنابراین عمده در اینجا، حالا در اون مسئله ای که مرحوم آقای خویی بهش تشبیه میکنه، اونجا اول کلام نه، اینجا با این فاصله ای که شده، هل یمکن تحقق عقد که اون قبول بیاد منظم به این ایجاب بشه، با این ایجاب گره بخوره، یا نه این رد در این میان این فاصله رو ایجاد کرد و دیگه نمیشه. لااقل من الشک، شک هم داشته باشیم نمیتونیم به اون ما تمسک کنیم، اینجا اصل فساده. این در مقیس علی. حالا میاییم در باب فضولی، تکرار گفته های قبلی. در مورد فضولی هم قبول، یعنی قبول عقد تا اون عقد بشه منتسب به اون صاحب اختیار، اما رد کرد، نه صرفا اظهار نارضایتی، اظهار کراهت، رد کرد عقد را، گفت نه من این عقد رو قبول ندارم. حالا بعد میخواد قبول کنه، آیا این قبول میتواند دو مرتبه به این عقد منظم بشه، بچسبه و اون را منتسب به خودش قرار بدهد و بعد از اون رد آیا عقدی باقی مانده است؟ عقد رو رد کردا، نه صرف کراهت مضمونش، عدم رضایت به مضمونش، امثال اینها، نه اونا مبتل نیست. ملاک در قبول و رد در فضولی قبول عقد است یا رد العقد. حالا عقد رو رد کرده، مقتضای رد عقد اون تعبیر اول شیخ اینه که عقد مزمحل شد، تموم شد، چلم یکو. نه حالا اینو دقیق ترش، آیا این عقد رو میتواند به خودش انتصاب بده؟
آیا فضول مزمحل کرد، حالا خودش به خودش نسبت بده؟
میتونه عقد جدید ایجاد کنه؟ میدونم میخواد عقد جدید ایجاد کنه.
حالا با صحت تعهدی اون قبلی و ایجاب قبلی بعد
بعد اون وقتی که اون رد بعد از خود اون ایجاب، الان مسئله که الان مطرح میکردیم کافی نباشه، حالا این جوهکی میتونه با یه واسطه اضافه هم میتونه ایجاد کنه.
اینجا عرف نگاه موالات میکنه، این فاصله قبول و رد چقدر؟ من اون مجلس نرفته بیرون دم درد میگه بیا 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 قبول کردم اون میپذیره.
حالا اونجایی که فاصله داره رفته بیرون چند تا بیلم تو باقیش زده یا جاهای دیگه اونم میپذیره؟ خیلی اینو شما فعلا قبول کن. شما چون در قبول گفتی تأخیرم جایزه تا برسیم به اون ادعای اولت. نه حالا که فاصله هم خورده شما در فاصله قبولی به فضولی گفتید فاصله هم باشه اشکالی نداره فوریت نداره متراخیه حالا چی؟ بنابراین اگر رد کرد نه تعبیر اونجور بکنین که شیخ نه این عقد که لم یکن و دیگه لم یبق عقدون حتی کذا و کذا بله اون عقد در سوق خودش واقع شد نه اون عقد فضولی در اون مقداری که واقع شده است لا ینقلب اما هو علیه اینشو رفع نمی کنیم دست بهش نمی زنیم اما حالا میخواد منتسب بشه به خود ذی حق در حالی که قبل با خودش فاصله انداخته آیا میتونه؟ شما در باب طلاق میگید کسی که زنشو طلاق داد قاعده اینه که دیگه رجوع نداشته باشه جواز الرجوع فی العده در طلاق رجعی میگید به عدله ثابت میکنید نه به قاعده تموم شد دیگه نمیتونه رجوع بکنه ولی زاد اقسام دیگرش همینه. خب اینجا هم آمد این عقد رو قبول نکرد حالا میخواد بیاد این قبول بعدی در همین حد حالا ما میگیم که این قبول بعدی بخواد منضبط بشه به این ایجاب این میشود تا بیاد انتساب پیدا کنه این عقدی را که یک بار رد کرده دو مرتبه به او رد کرده عقد را میشه این انتساب املا همین اندازه که در این شک داشته باشید کفا در قول به بطلا لازم نیست اثبات کنیم عدم و امکان الانتصاب را اینجا باز شکش کفایت میکنه دلیلی هم بر اثباتش نداریم فرض این اون دو روایت هم خب درش اشکال شد حالا هم که بحثمون قبل از روایات هست و من حیث روایات عامه و اطلاع یا وفو بالعقود داریم یا حل الله نکاح داریم همون نکاحی باشد عقدی باشد حالا از ولو الکلام من عقدی را که من یعنی انتصاب به من داشته باشه واجب وفا کنم نقدی که من انتصاب نداره نمیدونم در این حال در این وضع انتصاب پیدا شد ام لا یک فیف البطلا دلیلی بر اثباتش نداریم
منشأ
شکمون
چی باشه؟
نه
پایه استدلال رو شک دارم؟
بله
پایه استدلال رو شک
بله بله رو هم شک که میکنیم عمومات دیگه شاملش نمیشود دلیلی بر صحت نداریم وقتی دلیل نداشته باشیم اصل عدم ترتیب اثره نه آخه اول اون کلام بله حالا اونش فرق مسلم و غیر مسلم بله اول
اون کلام
نه آقای خویی میگه هر ملا مرده ای هم همینو میگه التزام باقیه اما کو عقد
عقد که به هم نخورده فقط شک داریم که
اون
عقدی که انجام شده رو میتونه
به خودش ها
بله ما الان همون عدله که میتونه با اجازش
همینجا شک داریم فرضینه. اگه شک نداشتیم که این همه بحث نمی کردیم، چون رد کرده، رد کرده، رد کرده دیگه. اون یعنی این مربوط به من نیست. تموم شد، تموم شد. آیا دو مرتبه میتونه ربطش بده؟ یقین داری؟ ها؟ خیلی خوب، خودت میدونی یقینه، خودت میدونی یقینه.
یقینش دلیل
نه، خودش میدونه، ولو از پریدن کلاغ براش یقین حاصل شده باشه. شک داری؟ نه. میخوای بحث کنی اثبات کنی؟ نه.
این اگه اون او عدله فقط بیانگر اینه که او عقد که انجام شده رو به خودش انتقاف یه عقد رو
بله.
نه این که ملتبن شده به ایجاب
بله. بله عقد را ایجاب و قبول کارش تموم شده. یه ایجاب ده تا قبول هم نداره، همون قبولی که همون فضول فضولی خوند بسیار خوب، اما میخواد منتسب به این بشه. این انتصاب رو اولش برید.
اصلا انتصاب نبود که بخواد
بپره. نبود؟ بله، جلوش هم گرفت. اومدم بهش گفتن خودت هم میپذیری تا بشه منتصبه به تو؟ گفت نه، من این عقد رو قبول ندارم.
گفت فعلا نمیپذیرم.
نه فعلا نمیپذیرم رد نشد. فعلا نمیپذیرم رد نشد. اینو یک دیروز گفتیم، حالا هم تکرار میکنم. آمدیم سراغ متن عبارت ها. خب در این عبارت، در همین بیانی که الان روش بحث میکردیم، مرحوم آقای خویی مقایسه میکنه به رد قبول بعد الایجاب، ان غایت ما یفید انما هو اظهار و عدم رضاه بالعقد و من الواضح انه یرتفع بالقبول المتأخر من دون ان یضر ذلک لصدق المعاهدت و المعاقده. اگر صرفا همین عدم و رضاه و بالعقد باشه بله، ولی صحبت ما در اون نیست، صحبت ما در رد عقده. و الا این تعبیری که دوست بزرگوار میکنن که حالا فکرشو بکنم یا امثالا، نه، اینا رد العقد نیست، اینا مشکلی هم ایجاد نمی کنه. بحث در اونجاییست که رد العقد کرده باشه، آیا اگر بعدن قبول کرد یا عد و قبولن و انتصابن برای خودش یا نه. و عجیب اینه که خود این بزرگوار بعد از چند کلمه در کلامشون میگن من ان رد لاحق عن نهی بله این عبارت چون بخون بله ولو تنزل نا عن ذلک فالفرق بین الاجازت والقبول اوزه من ان یخفا فان الاجازه لیست قبولا و انما هی اسناد للقبول المتحقق من الفضولی من غیر فصل بینه و بین الایجاب الیه. قبول در خود جاش واقع شده. و من هنا فلا یزید الرد اللاحق عن نهی سابق. حالا قبل العقد میگفت این عقدو نخون و او در این حال میرفت میخون، مسئله بعدی مطرح میشه. اونجا میگیم باز عقد فضولیست و اگر بعد قبول کرد درسته. لا یزیدو از او، چرا؟ یزید و از او، برای اینکه اونجا قبل العقد اگر میگفت نخون این عقد فضولی رو، هنوز عقدی واقع نشده، هنوز عقدی واقع نشده. نهیش به ما هو نه، فرض کن نهی اون مولا که نیست تا بشه حرام، بالاخره این عقد فضولی هنوزم جایز، یعنی حلاله، حروم نیست. اگر کسی انجام داد عقد فضولی را، کار معصیتی انجام نداده. و حتی اگر معصیت هم میشد، سید خیلی جا فرض کرده عقدی که معصیته، مثل عقد عبد بدون اجازه مولاش معصیت باشه، ولی در این حال موجب بطلان عقد نیست. عقد نهی قبلی بله، لا یؤثر شیئا، اما فرض ما در رد بعدی است، بعد از اینکه عقدی واقع شده و حالا یا این عقد منتسب به من بشه یا نشه، من دارم ردش میکنم، حالا بعد میخوام بیام دو مرتبه منتسبش کنم، شما در اونه رد العقد. این تعبیرات یه مقدار تفاوتش فرق میذاره در مسئله. تعبیر ایشون همینطوری که الان عرض کردم، من ان الرد لاحق لا یزید الرد لاحق عن النهی سابق علی العقد، حیث اون نهی سابق لا یؤثر فی صحته شیئا بعد ابرازه لرضا من غیر فصل بینه و بین الایجاب. نه، این تفاوت داره. نهی سابق هیچ یه موضوعی واقع نشد، نهی از فعلی که میخواد واقع بشه اون هیچ موجبی نداره برای بطلان، اما نهی بعدی مورد بحثه. حالا نهی نه رد، رد مورد بحثه، نصف عدم و رضا. آیا بعد از رد میتونه قبول بکنه و قبولش یسه؟ صحبت در اینه. این مقایسه ها یه مقدار گاهی با یه تفاوت هایی مقایسه میشه و شاید خب بله ذهنیتی رو ایجاد بکنه در مسئله. بنابراین تحصل این که رد لاحق للایجاب این صلاحیت رو دارد، نمیگیم حتما که ایجاب را در حدی قرار بده که دیگه نتونه اون رد اون قبول بعدی بهش ملحق بشه، و همچنین رد لاحق للعقد الفضولی این صلاحیت رو داره که بتونه جلوی قبول بعد رو بگیره، به این معنا که قبول بعد ملحق به اون عقد سابق نشود. صلاحیت که شد، در حد همین صلاحیت شک میکنیم که حالا شده یا نه، درست یا درست نیست، فالاصل یقتضی بطلان عقد را. این محصل عرضمون که دو سه روز طول کشید اضافه، خب جایی بود که مورد گفتگو بود در کلام آقایون، حالا دیگه خودتون روش فکر کنید، دقت کنید، مباحث عقد فضولی را و مباحث اینجا را ببینید. نتیجتاً اون چی که به نظر می رسد بالفعل که بله، اون چی که سید در متن عروه، مرحوم آقای استبولسن در متن وسیله متن در تحریر همچنین فرمودن که این دیگه ایجاب بله قبول بعد رد درست نیست، این حق و اول ازهر.
دیگه روزی
توفیق فرمودید، فرمودید
اجازه مانند رد،
یعنی همون
که اجازه عقد تکمیل میکنه ردم عقد رو مثلا قبول نمیکنه.
چی شد؟
اجازه مانند رد.
چی شد؟
یعنی همین طوری که اجازه عقد
کامل. ببین یه جمله میتراشی کجا من گفتم. خب
اجازه و رد در یه چیزن در
یه ایشون که ببینید میگه ماننده آقای محمدی، آقای محمدی یه چیزی که تو ذهن خودته
همین آقای محمدی
اگه زد مان اگه اجازه مانه که اصلی اجازه
از وقتی شم رد اجازه قبول میکنه عقل رو رد
نگو یکیه، بله باید این تعبیر همونطور که اجازه به اصطلاح تصحیح میکنه ردم عقد را ابطال میکنه.
حالا همونجوری که اجازه عقوبه العقود اجازه رو میگیره، یعنی عدله عقوبه العقود میگه اینجا،
حالا این فارسی ترکیش کنیم سن این چجور میشه آقای؟
همونجایی که عقوبه العقود شامل اینجا که میشه میگه عقد صحیح هسته، اونجا هم چون رد عقد رو پستش میکنه خرابش میکنه، اون عدلی عقوبه العقود نمیگیره.
اول کلام هی با مقایسه که نمیشه اینجوری گفت. آیا در رد دلیل دارید به این که گفتم دو سه دفعه هم لابلای کلامم عرض کردم شیخ این حرفی است که شیخ اول کلام توی متن ادعاش ذکر کرد که برای اینکه عقدی باقی نمیماند بعد از رد، این تعبیر شیخ بود اولش، او از معرده ینفسخ العقد فلا یبقا ما یلحقه الاجازه. همه حرف همینه دیگه، هم شما علل تصحیح هم فرمایش حضرت آقای محمدی، غیر از این آقای محمدی همینه دیگه، این عبارت شه. ولی شیخ هم خودش رو این عبارت تکیه نکرد، یکی از ادلش قرار نداد، فی الجمله اینجا برای تشخیص ذهن کردن اتیان کرده، ولی دلیلش و چیزی و دلیل و علا ذالک اجماع و ذالک و ذالک اینو ذکر نکرد. علت چه میگه؟ نه، ما در اینجا که صرف این مثال زدن این مثل اون میمونه که کافی نیست، در مسائل بگه این زنم مثل زن خودم میمونه پس حلاله.
ها
نه اول نه نداره، نه اونجا هم فن که او ما تاب لکم من النساء من نداره، اول کلام نه دلیل نداره، مصحح نداره، مصحح نداره. حالا به این مثال میخوایم این درستش کنیم یه نمیشه. بعد در مورد قبول با این استدلالات میگیم عقد رو نسبت میده به خودش فتم، اما صرف رد کردن آیا عقد رو نابود میکنه یا نه چه دلیلی دارید برش؟ صرف مماثلت، او خودش دلیل میخواد. نمیشه، این که دلیل نمیشه، این که دلیل نمیشه. بله، خب این مسئله تمام. مسئله بعد، مسئله هفدهم، اذا کان احد الزوجین کار هم حال العقد. فضول با یک اصیل یا هر دو فضولی دارن عقد میخونن، خود مورد عقد زن شوهر حاضرن، خوششون هم نمیاد از این کاری که اینا دارن میکنن، تو دلشون هم دارن فحش میدن، مگه شما فضولید؟ که بله فضوله به معنی الواقعی. حالا فضول الان در عرف ما شده یک به اصطلاح ضد ارزش، کلمه زشت مثلا، ولی نه به معنی لغوی. بله اصلا باب عقد فضولوی فضولی فضول. بله تو دلشون هم دارن بدگویی میکنن، ناراحتن از این کار، اما اینا خوندن. حالا بعد فکرشو کردن، خود چون دوتاییشون این زن و شوهرها نگاهشون تو چشم هم دیگه افتاد، یه نگاه اوضاع رو عوض کرد، راضی شدن، اجازه دادن. آیا این اجازه فضولی مصححه؟ حالا هر دو طرف بودن یا یک طرف، به هر شکل بله. اون کراهت حین العقد لا یزر و مانع نمی شود، اما لکن به این شرط، لم یصدر منه رد له، نگن عقدتون رو قبول نداریم، ولی اون میره تو اون مسئله قبلی. فظاهر انه یصح لو اجاز بعد ذلک، اگر بعدش اجازه داد این عقد صحیحه. در رابطه با این مسئله، اگر ما در مسئله قبل قبول می کردیم که اجازه بعد رد صحیح، هم اینجا دیگه بحث نبود، اصلا این مسئله دیگه مطرح نمی کردن، برای اینکه حتی لو فرض این کراهت بشه رد، اما شما که دارید میگید اجازه بعد رد صحیح، هم حالا داره اجازه میده فیسه، این مسئله اصلا نیاز به طرح دیگه نداشت. طرح این مسئله رو این فرضه که بله، نه اجازه بعد رد لایسه، اما حالا تو این فرض ما رد نکرده ولی در همون وقت کاره بوده، یعنی تو دلش خوشش نمی آمده، از این کار کراهت داشته است، ولیکن با این تعبیر لم یصدر منه رد لفظی، رد عملی، ردی نکرده، فقط دلش نمیخواسته. روی این بحث مطرح میشود. شمایی که میگید اجازه بعد از رد قبول نیست، حالا اجازه بعد از این حالت قبوله یا قبول نیست؟ اینجا خب در مستمسک عبارتی را، مطلبی را به شیخ انتساب میدن در تنبیه ثانی از تنبیهات بحث اجازه، انهو ای عدم و قد هلکراه حال العقد مسلمون اندل اصحاب، که نه این مشکلی ایجاد نمی کنه و این مطلب در نزد فقها مسلمه. بعدم میگن و یقتضیه القواعد العامه، قواعد هم همینو اقتضا می کند، عقد حالا داره واقع میشه، وقتی عقد فضولی تمام شد تازه میشه قابل رد و اجازه، کراهت که رد نیست، بنابراین قابل للاجازه. علاوه بر این ما عرض میکنیم بله مسئله روشنه، پایون دیگه واردش هم نشدن، اما عمده اینه که شمایی که قائل به بطلانید، آقای شیخ سه دلیل آوردید، اجماع، بعد دلیل اول، دلیل دوم، هیچ کدوم از اون سه دلیل در این مورد نمیاد، اجماع که در اینجا نیست، اونی هم که بگیم کل قبول بعد رد، نه این رد، رد عقده که هنوز واقع نشده، یا این که بگیم قاطع اون لسلطنه، اونم که اون دلیل در خود اونجا لمیته، علا فرضی که اونجا هم تمام بشود اینجا جاری نمیشه، چون که اینجا کاره بود، قطعی نکرد، اقدامی، انشایی، کاری انجام نداد تا قاطع اون لسلطنته علا ملکه بشود، اون ادله نمیاد. علاوه بر اینها میتونیم بگیم دلیل داریم بر صحت این مورد، دو روایت محمد ابن قیس و اون به اصطلاح منقول از صفت الاخبار، اگر اونجا اشکال کردیم نه به درد اینجا میخوره، چون در این اون دو روایت کراهت حین العقد مسلم بود و لذا اومد دعوا کرد و شکایت کرد ازش، این اندازش تو اون دو روایت مسلم بود، گفتیم لم یق، اشکالی که اونجا کردیم گفتیم اونجا لم یق منه ردون، همونی که اینی که داریم اینجا میگیم، ولی به درد اونجا نمیخورد، ولی در این که کراهت این العقد درش بود مسلم بود، و در این حال روایتین میگن این عقد درسته، بالاجازت لاحقه این عقد صحیح میشود. پس این مسئله هم روشن و تام انشالله. بحث بعد مسئله 18 هم انشالله تمومه. نه خیلی تمومه.